الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض میکنم کلام را در مطالب بود که صاحب الکفایه او را در مقام اونها را ذکر کرد. ایشان به دعوا فرمود، فرمود لفظ اراده با لفظ طلبی که هست اینها مترادفین هستند، من حیث مفهوم یکی هستند. اگر شخص لفظ اراده را بگوید و شخص آخر لفظ طلب را بگوید، از سماع این لفظین یه معنا به ذهن خطور می کند. فقط فرقشان این است که لفظ اراده منصرف است به فرد حقیقیش که در نفس می شود، کیف نفسانی است، ولیکن لفظ طلب منصرف می شود به طلب انشائی، که طلب انشائی لاعتباره‌ای، چون که از اعتباریات است داخل مقوله نیست طلب انشائی. این یه مطلب بود ایشان ادعا فرمود. مطلب دیگری که ایشان در ما نحن فی فرمود، فرمود بر این که لفظ امر یا صیغه امر یا کلام دیگری که بود طلب انشاء می شود و امر تحقق پیدا می کند، در تمام این موارد اونی که در خارج انشاء می شود به عنوان طلب است. مولا اون عنوان طلبی که متعلق به فعل غیر است او را لحاظ می کند، به مادت الامر او به صیغه امر او به غیر ذلک می گوید کلام را و قصد می کند اون طلب متعلق به فعل موجود بشود. این هم یه حرفی بود که صاحب کفایه زد. حرف دیگری که در مقام زد، اون حرف دیگری نفس اراده حقیقیه را تعیین کرد. فرمود اراده حقیقیه که خواهیم گفت اون اراده حقیقیه فعل را به حد وجود میرساند پیش مرحوم آخوند و فلاسفه. اون اراده حقیقیه همون شوق معکد است. این شوق معکد در نفس موجود می شود. این یه مبادی دارد، مبادیش تصور شیء است، تصدیق به منفعتهی هست. وقتی که بله تصدیق به منفعتی شد، میل پیدا می شود که هیجان رغبت است. وقتی که مقدمه الاخیره گفتی، جزم پیدا کرد که از این فعلی که مصلحت دارد توجه کردی مانعی نیست، شوق به مرتبه تأکید می رسد و به حدی می رسد که عضلات را حرکت نحول فعل می دهد. در جایی که فعل مباشری باشد یا عضلات مولا را تحریک به امر می کند که امر بکن غیر رایان عبد را، اون وقتم او طلب می کند. این اراده را هم تحدید فرمود. و باز مرحوم کفایه صاحب کفایه در مطالبی که فرمود کلام نفسی را که جماعتی بل اشعاره ملتزم شده ام به ثبوت کلام نفسی، اون کلام نفسی را ابطال فرمود. فرمود کلام نفسی داشته باشیم در مقابل کلام لفظی، که کلام لفظی طریق بوده باشد بیلال وصولیلال کلام نفسی که اشعاره گفتن. این هم حرف آتباطلی است. اشاعره استدلال کرده بودند که کلام نفسی در موارد طلب هست. گفته بودند که در مواردی که مولا امر اعتذاری می کند یا امر اختباری می کند، در این موارد مولا در نفسش اراده و فعل ندارد، چون که امرش امر امتحانی است، در فعل مصلحتی نیست. یا امرش امر اعتذاری است، میخواهد عبد مخالفت کند، عبد را فرض بفرمایی توبیخ و جزا بدهند، در فعل مصلحتی نیست. معزال که در فعل مصلحتی نیست، یکی هم از مبادی اراده این بود که فعل باید مصلحت داشته باشند. پس وقتی که فعل صلاحی در او نیست، اراده به اون فعل متعلق نمیشود، پس اراده حقیقی نیست. گفته بودم در مواردی که امر امتحانی یا امر اعتذاری می شود اراده حقیقی نیست، ولیکن مولا در نفسش حقیقت طلب خودش را پیدا می کند. اون طلب حقیقی که در نفس است، او حقیقت کلام نفسی است در موارد عوامر. مرحوم آخوند در رد این چه فرمود در نفس غیر از اراده چیز دیگری نیست، و در موارد اختبار و امر اعتذاری که در نفس مولا اراده به فعل ندارد، طلب حقیقی هم ندارند. اونی که موجود است او طلب نشایی است، که او هم اراده نشایی هست، منتا لفظ اراده منصرف به حقیقی است، طلب منصرف به نشایی است. این حالی که قائل به کلام بله چیز شدند، نفسی شدند، مرحوم آخوند میگوید شاید به این حرفی که ما گفتیم نتیجه شد، نتیجه این شد که لفظ اراده و لفظ طلب مترادفین هستند. هر کدام از اینها دو فرد دارد. لفظ اراده منصرف است به اون اراده حقیقی، یه فرد حقیقی. لفظ طلب منصرف است به فرد انشائی. شاید به این تحقیق ما که دلیلش هم رجوب وجدان بود، که انسان رجوب وجدانش بکند، غیر از اراده و موادی الاراده چیزی در نفس پیدا نمی کند، شاید به این تحقیق ما که دلیلش وجدان بود، تصالح ما بین اشاعره و معتزله و اصحاب ما تمام بشوند، که اصحاب توجه شدید و معتزله می گفتند بر اینکه طلب با اراده ای که از فرض بفرمایید عینیت دارند. اون اشاعره می گفتند که طلب غیر اراده است، اختلاف دارند، اثنینیت دارند، تصالح برقرار بشود. که انک اشاعر می گویند اینها اثنینیت دارد، طلب انشائی با اراده حقیقی دوتاست. بر منکرش لعنت، باید دوتا باشد طلب انشائی با اراده حقیقی. اونها که گفتند طلب عین اراده است، یعنی طلب حقیقی عین اراده است، پس اون هم درست است، پس نزاع برداشته شد. این حاصل سر ته کلام مرحوم آخوند بود. یک کلمه هم که ذکر کنین تا کلام مرحوم آخوند چیزی نداشته باشد که باقی مانده باشد در این مقام. ایشان کلام نفسی را در باب عوامر منکر شد. در باب عوامر و نواهی فرمود که در نفس غیر از اراده چیز دیگر نیست و مقدماتش. آخه اون اشاعره و اونهایی که کلام نفسی را ملتزم هستن و میگویند در نفس حقیقت الکلام در نفس است، بله این الکلام لفی الفؤاد، اون حقیقت کلام در قلب هاست، که بعض از آیات را هم توجه کردید میگن اشاره به این دارد. در اون آیه شریفه که مضمونش این است که این تجهرو بلگول اول او اصر رو ظاهرش یادم نیست، اون آیه مبارکه یه قولی هست، یه گفتنی هست که هم تو قلب مخفی میماند، اون حقیقت کلام نفسی است. و
بلی عدم جهدکم و سرکم، اون جهد همون کلام لفظی است، اون سرکم همون کلام نفسی است. چیز حال نمی شود که انه در نفس می شود موتنش سر است. علاوه بر این که بر مثل اینها تمسک کردند، اونها ادعا کردند که کلام نفسی در مختص به موارد طلب نیست. در جملات خبریه هم گفتن کلام نفسی هست. اونی که شما میگید زیدون قائمون یا فلان ماتا، این کلام لفظی است. حقیقت این خبر در نفس موجود است. توجه کردید؟ در نفس موجود است. اونی که در نفس موجود است علم به ثبوت و نسبه نیست، که علم به ثبوت و نسبه در قضیه موجبه اولا ثبوتها در قضیه نافیه اینجور نیست که اون حق علم بوده باشد. زاید بر علم، زاید بر قدرت، زاید بر اراده، یه چیزی در نفس هست که او حقیقت جمله خبریه است. توجه کردید؟ استدلال کردن به چه چیز؟ استدلال کردن به این که اون وقتی که انسان دروغ خبر میگوید یا خبر میدهد، علالله خبر میدهد، توکل سر الله، شک دارد که این هست در خارج واقع شده است یا نه، گفتن مخبر در این موارد حقیقت طلب، حقیقت خبرش را در نفسش پیدا میکند، با وجود این که در نفسش نه علم به ثبوت و نسبه است، نه توجه کردید لا ثبوت و نسبه است، علم بلا ثبوت و نسبه است. پس معلوم میشه در جمله خبریه هم غیر از علم به ثبوت و نسبه و لا ثبوت و نسبه یک کلام نفسی هست. و هاکزا در موارد ترجی، تمنی و امثال ذلک که انشاییات از طلب نیست. در اون موارد هم گفتن غیر از اون صفاتی که معروف در نفس است، غیر از اون صفات دیگری هست که او حقیقت بل ترجی است، کلام نفسی است. او توجه کردید؟ غیر از این کلام لفظی است که این بل صوت است، حقیقتش صوت است، حادث است. توجه کردید؟ فعل است. توجه کردید؟ غیر از او یه کلام نفسی هست که او در قلوب هست. و در ذات باری تعالی، بله توجه کردید، غیر از علم و قدرت و اراده یه صفت ذاتی دیگر هست. این صوت مسموعی که هست، این که نمیتواند صفت ذاتی بشود در ذات جل و علا، اون کلام نفسی است. توجه کردید که اتصاف خداوند به اون تکلم، به اون تکلم یعنی به اون کلام نفسی موجب می شود که صفات تکلم را از صفات ذات می دانی در مقابل علم و قدرت و اراده. منتها در مایی که هست، در ماها مثل قدرت ما، علم ما، چطور اونها حادث هستند، کلام نفسی ما هم حادث است، به خلاف ذات الحق و جل و علا. اونها میگویند اینها صفاتی هستند ذاتی. توجه کردید؟ چه جوری که علم صفت ذاتی است در خداوند، ارادت صفت ذاتی است در خداوند، جل و علا قدرت صفت ذاتی است، یا حیات صفت ذاتی است، بنابراین که غیر از قدرت بوده باشد، ولی اینها هم کلام نفسی هم یه صفت نفسانی است، یه صفت ذاتی است. منتها اونها هم مثل ما بسیط نمیدانند که میگویند خود ذات جل و علا بسیط علی الاطلاق است، واحد من جمیع الجهات است. توجه کردید؟ اونها اون صفات را که هست، بله به اون نحوی میدانند، متعدد میدانند صفات ذات را، یکی هم تکلم است. خب اونها اشاعره اینجور گفتند. خب برمیگردیم به کلام مرحوم آخون، میگیم یا مرحوم آخون، اشاعره که ملتزم شدند به کلام نفسی، چجور شما صلح دادید، مصالحه دادید ما بین اشاعره و غیر الاشاعره؟ اینها که ملتزم شدند به اینکه این طلب حقیقت طلب غیر الاراده است، خواستن کلام نفسی درست بکنند که در مواردی که فرض بفرمایید بله ارادنی است، اوامر اوامر امتحانیه است یا اعتذاریه است، خواستن یه حقیقت و طلب درست کنند، چون حقیقت و طلب در ذات باری توجه کردید حقیقت کلام نفسی بوده باشد و زاید بر اراده بوده باشد، زاید بر قدرت بوده باشد، زاید بر علم بوده باشد، این دیگه صلح نمی شود. اینها سر این که ملتزم شده ان طلب غیر الاراده است به جهت این که کلام نفسی را درست کنند، کلام نفسی را که در خداوند از صفات و ذات میدانند و میگویند غیر از علم است در موارد اخبار و غیر از اراده است در موارد امر و طلب، خواستن اون کلام نفسی را درست کنند که از صفات و ذات است. اگر اینها بخواهند بگن اراده حقیقی یا علم طلب حقیقی است، دیگه کلام نفسی که از صفات ذات است در خدا قائلن تمام می شود. این نزا نمی تواند نزا لفظی بشود. و شاید سر این مطلب، چون که این سر با این زودی این اختلاف، اختلافی که هزار سال است، ولی این اختلاف از این را با یه دقیقه به مراجعه به وجدان سلو بدهی تمام بکنی، اینجور نیست. این اینها که ملتزم شدن که اراده غیر طلب است، طلب واقع طلب غیر اراده است، منشأ التزامشون التزام به کلام نفسی است که در ذات باری اون کلام نفسی را صفات ذات می دانند و میگویند او غیر از علم و اراده است. تحفظ به این معنا مبتنی است بر این که بگه طلب حقیقی غیر از اراده است. اراده نیست ولیکن طلب هست. اگر طلب حقیقی عین اراده شد، اینجور شما صلح دادید، طلب انشائی غیر از اراده حقیقی باشد، اینجور صلح دادید که کلام نفسی چونها میگویند و عقیده بودارن او تمام نمیشود. این کلام بله مرحوم ناینی بود، این صلحی که داد. خب برگردیم به سایر اموری که مرحوم آخوند در مقام ذکر کرده است. مرحوم ناینی در مقام کلامی دارد و حاصل آن کلام این است، بله الان میگیم که چیه طلب حقیقی. طلب حقیقی بله غیر از اراده هست. اونهایی که قائل هستن که به کلام نفسی هست، این الکلام لفی الوادی، میگن طلب حقیقی غیر از اراده است. مرحوم آخون گفت طلب حقیقی عین اراده است. مرحوم ناینی فرموده است این که در ما نحن فی بحث میکنیم، میگیم مفهوم لفظ طلب با مفهوم لفظ اراده یکی هستند و مصداق لفظ طلب با مصداق لفظ معنای لفظ اراده یکی هستند، در ادعا می شود اتحاد مفهوما و مصداقا این است. اگر این دعوا بوده باشد که اینها مفهوما و مصداقا یکی هستند، اگر اینها بوده باشد، این را غیر از مرحوم آخوند کسی ادعا نکرده است. حتی معتزله ای که میگن طلب عین اراده است، این را ادعا نکردن. مرحوم ناینی میگه تا که لفظ اراده با لفظ طلب مفهوما و مصداقا یکی باشد، این فقط مدعای صاحب کفایه است. دلیلی هم به این نیاورده است الا الوجدان. که ما هم رجوع به وجدان بکنیم میبینیم که این خلاف است. توجه کردید لفظ مفهوم از لفظ اراده عین مفهوم از لفظ طلب بوده باشد، این وجدان هم همینجور نیست، الان بیان میکنیم. و اگر کسی بگوید نه اینها مفهومن دوتا هستند ولیکن مصداقشون یکیست، یعنی مفهوم طلب با مفهوم اراده دوتا مفهوم هستند ولیکن مصداقشون یکی، چمان که مفهوم ناطق، مفهوم فرض بفرمایید زارب با مفهوم ناطق دوتا هستند، توجه کردید، ولیکن مصداقشون در خارج یکیست. مفهوم زاهک با با مفهوم فرض کنید انسان دو تا مفهوم هستن ولیشون در خارج مستاقن یکیست. اگر کسی ادعا بکند که اینها مفهومن دو تا هستن ولیکن مستاقن یکی هستن، این خیلی اشکالی ندارد ولیکن این همه حرف غلطی هست. مستاق عنوان طلب غیر از مستاق اراده است. میگه دلیلش اینه، ایشان مرحوم نائینی میفرماید، میگه دلیلش اینه اراده کیف نفسانی است، دا کیف نفسانی است اراده، ولیکن طلب از افعال است، داخل تحت مقوله فعل است. البته این فعلی را که ایشان میفرماید داخل تحت مقوله فعل است شاید به اصطلاح اون فلسفیش درست نبوده باشد، ولیکن خارجاً طلب منطبق است بر فعل الانسان، به اون بیانی که خواهیم گفت، و اراده منطبق است بر اون صفت نفسانی که کیف نفسانی است. وقتی که اینها در خارج دو تا وجود شدن داخل تحت دو مقوله شدن، چطور اینها در خارج یکی می شود؟ درست توجه کنید، ایشان می گوید ما مدعامون این است که در خارج طلب حقیقتاً صدق بر چیز می کند، صدق می کند بر فعل که فعل الانسان است، بر فعل الانسان طلب صدق می کند. ببینید انسان فرض بفرمایید خیلی فرض کنید شوق دارد، فرض کنید به این که مجتهد بشود، طلب العلم که مجتهد بشود مراتب اجتهاد را طی کند، خیلی شوقم دارد، توجه کردید. این شخص اگر رجوع بکنی به نفسش که تو اراده کردی بر این که مجتهد بشوی، عالم متبحر مجتهد بشوی، اراده معنا شوق محکد است، اراده معنا شوق محکد است، میگه داره شوق محکد داره، ولیکن رب ما شوق خیلی محکد است، در اون حد اعلاست، ولیکن یه مانعی دارد، در یه بلدی است، توجه کردی که فعلا در اون بلد نمیتواند مشغول بشود به تحصیل العلم، به مقدمات الاجتهاد که متصدی بشود که مقصود را تحصیل کند، مانع دارد، توجه کردی. شوق مؤکد هست، وقتی که شوق مؤکد شد، ولیکن طالب العلم به اون صدق نمی کند. هر وقتی که پا گذاشت به درس حاضر شد، توجه کردید، متصدی شد، مشهور شد به مقدمات مقصودش، صدق می کند انه طالب العلم. حقیقت طلب ها، طلب تصدی است نحو تحصیل المطلوب، که انسان متصدی بشود به طرف مقصود برود، اونی که مقصودشه دنبالش بره. کس حیوانش گم شده است، زاله حیوانش گم شده، در از جاشد خیلی شوق دارد این زالهش پیدا بشود، نمیگوین که نهو طالب زاله. وقتی که متصدی شد، کفشاش را پوشید، توجه کردید، رو به بیابانی کرد که اونجا محتمل از همونجاها حیوان گم شده باشد، فرار کرده باشد اونجا، اونجاها فحص کرد از این عنوان، یه اسب اینجوری ندیدید، یه حیوان اینجوری ندیدید، این طرف ها میگن این نهو یطلب الزابله، اینجوره دیگه. اینشا از اسب اینشا میکنه،
بله
اصل تا خودش در آمده، خودش در آمده، ولی حیران سرگردان، این ور می دود، این پشت کوه را نگاه می کند، پشت اون در را نگاه می کند که ببینم اسبم را پیدا کنم یا نه. می جنن نهو یطلب الزاد، که از کسی ببوسد که این شخص دیوانه شده، این ور اون ور می دود، می جن که نه نهو یطلب الزاد لطه، مادامی که متصدی نشود در رخت خواب بخوابد، ولیشی خیلی شوق دارد این حیوانش پیدا بشود، نمیگویند انهو یطلب الزاله، یرید الزاله، توجه، یعنی شوق مؤکده به زاله دارد، به وصول به زاله، ولی شوق مؤکد هست، ولی عرض میکنن این جواب را این مرحوم آزیا گفته است. از این اشکال مرحوم نائینی این آزیا این جواب را داده است که ما که میگیم ارادش حکم اکدی را میگیم که محل عضلات باشد. وقتی که محل عضلات بوده باشد، توجه کردید، اون وقتی که تو وقت خواب خوابیده شوق دارد، اون شوق اراده نیست، اون شوق تحریک عضلات باید بکند. تحریک عضلات نحول فعل بکند، این میشه همون طلب عینیه. چی میشود؟ اراده حقیقیه. اون وقت شوق اراده حقیقیه و شوق مؤکد میشود. گوش کن یکی آخه ما هنوز که نیامدیم، ما امیر خدا ما حرف دیگران را نقل میکنیم، میگیم اینها اینجور میگویند، این حرف درست نیست. این جواب بله آزیا به این اشکال مرحوم نائینی درست نیست، برای اینکه اشکال مرحوم نائینی مبتنی بر مسلک خود صاحب کفایه است. صاحب کفایه اگر یادتان بوده باشد در واجب تعلیقی اینجور فرموده است، آخه در واجب تعلیقی اشکال اینه، مولا الان اراده کرده است فعل را، توجه کردید، فعل را اراده کرده. اینجور دیگر مولا اراده کرده فعل را، فعل چه موجود می شود؟ باید اسم مستقبلا موجود بشود. پس اگر علت بشود این اراده مولا، توجه کردید به فعل، یا انسان فعل خود را اراده کرده، مستقبلا اراده کرده که فردا صبح، توجه کردید، برد پیشواز ولدش، یا فردا فلان کار را بکند، این شوق محکد را دارد. خب الان اراده در نفس موجود است دیگر، بلکه مرادش موجود نمیشه. اگر اراده علت بوده باشد، علت تامه باشد، چجور منفک شد از معلول؟ اونجا مرحوم آخوند گفته است که ما که میگیم ارادهی که محرد که عضلات بوده باشد، تحریک فعلی در اراده معتبر نیست، اون حد اراده است. یعنی اراده به حدی بوده باشد که اگر بله یه درمانه مانعی نبوده باشد، اون شوق عضلات را به حرکت بیاورد. اونجا مرحوم آخوند اینجور گفته است، اگر یادتون باشد شفایه را خوب فهمیده باشید، اونجا فرموده رو اون اساس این اشکال مرحوم نائینی وارد است. روی مشکال مرحوم نائینی این میشه که وقتی که شوق مؤکد دارد، ولیکن نصف شب است، نصف شب که بیابان نمیشود رفت زاله را پیدا کرد، هی خوابش هم نمیگیرد، اینور اونور میپیسد، لا اله الا الله، صبح نشد، هوا روشن نشد، ما بریم ببینیم این حیوان سر از چه بلایی آمد. این شوق مؤکد در نفسش هست که تا صبح هم خواب نمیرود. این را نمیگن یطلب الزاد. وقتی که کفشاش را پوشید، یا الله توبه را برداشت، دوید از شهر بیرون، میگن یطلب الزال. پس طلب حقیقی را میگیم ها. پس یا صاحب الکفایه چجور ادعا میکنی طلب عین الاراده است مفهومن، و حال اینکه غیر الاراده است حتی مستاقه، مفهومن که سهل است، مستاقه نم، اینها دوتا هستند. بله ایش درست توجه کنید کلام مرحوم نائینی را میگم. مرحوم نائینی میگه بله توجه کردید، ما قائل به کلام نفسی نیستیم. اشعاری که ملتزم از طلب غیر الاراده است، او میگوید بر این چون طلب که هست اون کلام نفسی است. ما میگیم طلب غیر الاراده است، ولیکن ما قائل به کلام نفسی نیستیم. کلام نفسی از موهومات است. یعنی در قلب انسان یه چیزی بوده باشد غیر از اراده، در قلب ها، در فؤاد، غیر از اراده در نفس بوده باشد و غیر از اون اختیاری که ما خواهیم گفت که در افعال لبادی غیر از اراده، یعنی غیر از شوق مؤکد یه اختیاری هم هست، غیر از اون اختیار نفسانی و غیر از اون شوق مؤکد یه چیزی بوده باشد که عبارت بوده باشد و از کلام نفسی، امر عاطفی باطلی است. این که شما میگویید ها، انسان بعضی چیزها را نمیگوید، تو دلش نگه میدارد، توجه کردید؟ مثلا رب به ما هم که میگه بجم یا نگویم که فلان کس فلان کار را کرده، نمیگوید، میگه وقت شرعی ندارد من این را اظهار کنم، این تو قلبش میماند. این توجه کردید، آنی که تو نفسش میماند او همان تصور و تصدیق است، یعنی علم است. یکی هم چه چیز است؟ تصور کلام است. انسان یه مطلبی را میداند که زید فلان فلان کار را کرده است، غیر از این علم. توجه کردید، و اون وقتی که کلام میگوید تصور میکند اون نسبت را، طرف این نسبت را و این الفاظی را که در مقابل او واقع حاکی از او قرار میدهد، اینها را تصور میکند، چون که تکلم فعل اختیاری است، هر فعل اختیاری مسبوق به اراده است، اراده هم بر مبادی دارد که تصور شی است، اینها را تصور کرده است. بله، این کلام که دلالت می کند این متکلم اینها را لحاظ کرده، تصور کرده، عالم است و اینا، دلالت این کلام به اینها دلالت به وضعیه نیست، چون که این کلام فعل اختیاری است، باید تصور کند او را، چون که متکلم ما هم شخصی است که عالم به وقایع است، کذب از او محال است، خداوند است، معصوم است، کذب از او صادر نمی شود، معلوم میشه که میداند، این ناش خبر میدهد به ما. اونها علم است و تصور است، غیر از اونها در نفس یه چیزی بوده باشد که اشعری میگوید حقیقت کلام نفسی بوده باشد، خداوندم کلام از صفات ذاتی بوده باشد، موهوم است اصلا. کی گفت تکلم نسبت به باری تعالی از صفات ذات است تا یه ملتزم بشوی که غیر از این کیف مسموع که صوت است یه کلام، چون که این را نمیشه از صفات ذات قرار داد، یه کلام دیگری هست که او کلام نفسی است، او از صفات ذات است. کی گفت تکلم در خداوند و کلم الله موسی این کلام کلام نفسی مراد است تا شما یه صفت ذاتی درست کنید در او؟ این کلام همون کلام تک اسناد کلام به خداوند به واسطه این است که این صوت را ایشان ایجاد کرده به قدرتش در شده، این به واسطه این میگه کلمه. و علازال کلساس مرحوم ناینی کلام نفسی را ملتزم نیست، کلام نفسی را موهوم میداند. اون حرف مسلک کلام نفسی و صفات ذات بودن خودش تصریح دارد موهوم است. معزالک در باب عوامل میگوید حقیقت طلب غیر از حقیقت اراده است، حتی وجودن. اینجور نیست که مرحوم آخوند میگوید اینها یکی بوده باشند، حتی مفهومن، مفهومن که دوتاست، وجودن هم دوتاست. بعد ایشان میفرماید بر اینکه ما در ما نحنفی باید این حرف را تصدیق کنیم، اونی که صاحب کفایه میگوید در موارد طلب مولا مفهوم طلب را انشاء میکند، از این درست توجه کنید، نتیجه گیری میکند ها از حرفهایی که صاحبیان گفت که طلب به معنا تصدی است. ایشان میگه اگر انسان فعل مباشریش را فرض بفرمایید، اون فعل فعل مباشری انسان بوده باشد، وقتی که پا میشد داب برا به زورت این ور اون ور میگن یطلب الزاله. و اما اگر فعل فعل غیر مباشری شد باید عبد تیان کند اون را، اونجا تصدی به امر میشود، بخواهد مولا به مطلوبش برسد، به مقدمه اون وصول به مطلوب، در به وصول به مطلوب اقدام کند، اقدامش به امر می شود. این امر مولا مصداق طلب است، یعنی تصدی نحو الوصول الی المطلوب. این عنوان که اون معنای لفظ طلب است، به این امر کردن صدق می کند. نه اینکه یا مرحوم آخوند منشا در افعال ازرب یا آمر شبس کزان منشا عنوان طلب است، نه عنوان تصدی انشا نمی شود. آخه مرحوم آخوند می گفت معنای صیغه افعال ماده هم طلب انشایی است، طلب را انش، مفهوم طلب را انشا می کند. می گه دور مانده ای از مقصود یا مرحوم آخوند. این وقتی که امر می کند امرش مصداق طلب است، یعنی به این امر صدق می کند که تصدی نحو المطلوب است، نه اینکه عنوان طلب را توجه کردید انشا می کند. این دو مطلب شد، منظم کلام مرحوم ناینی ها، یکی این که طلب غیر اراده است حتی نستاگن، این یه دعوا. دعوای دیگر این است که منشه در موارد امر به ماده امر یا به صیغه امر او به غیر ذلک مفهوم طلب نیست، بلکه چیزی است که در این امر و در این کاری که این مولا می کند عنوان طلب صدقی می کند، مستاق می شود به طلب که تصدی نحو الوصول الی المطلوب است. اینم مطلب دومشان. مطلب سومشان این است که آیا ما باید در مقام در دو جهت بحث کنیم؟ یکی این است که مرحوم آخوند گفت اون ارادهی که در نفس موجود می شود، ما بین او و ما بین فعل دیگر چیزی واسطه نیست. مرحوم آخوند اینجور گفت آخه به خاضن الفلاسفه می گوین که اون اراده و اون شوق معکد که حقیقت اراده است، او علت تامه است بر حصول فعل در خارجن، ما بین نفس و ما بین فعلش دیگر چیزی دیگری متوسط نیست، واسطه نیست. ما باید یکی در این مقام بحث کنیم، ببینیم این حرف اساسی دارد که اراده علت تامه فعل است، اراده به معنا شوق معکد، یا این که ما بین اراده و ما بین فعل یه واسطه دیگری موجود است در نفس، چون بوان واسطه فعل فعل اختیاری شخص این کود که او غیر شوق معکد است. آیا یه چیزی فاسده هست یا نه؟ این یه بحث دیگر این است که آیا اراده با طلب در خارج یکی هستند یا دوتا هستند. ایشان فرمود ما اثبات کردیم دوتا هستند، اون مرحله را اثبات کردیم، مرحله بعدی را شروع می کند او را اثبات بکنند. اون مرحله دومی میماند، هنوز نمیرسیم بود، چون کلام مرحوم آخوند را هم اونجا نقل نکرده ایم. توجه کردید ما فعلا در مقام اول هستیم، کلام مرحوم ناینی را ذکر کردیم، شما در کلام ایشان مراجعه بفرمایید به کلمات ایشان. بعد از این که دیدید همین زور خدمت شما که عرض کردم کلام ایشان این زور است، تأمل بفرمایید ببینید کلام مرحوم ناینی درست است یا نه،